ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رات هستم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی نزدیک به 1700 مورد ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. نشست کمیسیون مشترک برجام در وین آغاز به کار کرد. روسیه برای کمک به انجام گفتگوی مستقیم بین آمریکا و ایران ابراز آمادگی کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه از شناسایی نزدیک به 1700 مورد جدید به ابتلای به ویروس کرونا و جانباختن بیش از 100 بیمار خبر داد. به گفته سیما لاری، مجموع بیماران مبتلا به کرونا به حدود 377,000 تن رسیده است و تاکنون حدود 21,700 تن نیز جان باختند. آمار ارائه شده از سوی مقام‌های بهداشتی ایران مورد تایید نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست و به گفته کارشناسان مستقل شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران بیشتر از تعداد اعلام شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین گفت استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و کرمان از جمله استانهایی‌اند که در وضعیت قرمز قرار دارند. به گفته خانم لاری، 15 استان دیگر نیز در وضعیت هشدار هستند. نشست کمیسیون مشترک برجام امروز به ریاست نماینده اتحادیه اروپا و با حضور نمایندگان ایران، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین در وین پایتخت اتریش آغاز به کار کرد. این نشست در شرایطی برگزار می شود که جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته‌ای ایران توافق کردند. بر اساس این توافق، ایران داوطلبانه به آژانس اجازه داد از دو محل مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای بازرسی کند و تسهیلات لازم برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران بر پایه پروتکل‌های آژانس را فراهم آورد. چند روز پیش از نشست کمیسیون برجام، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفت که در روز 20 سپتامبر، 19 روز دیگر، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باز می‌گردند. این موضع آمریکا با انتقاد دیگر اعضای برجام مواجه شده و شورای امنیت سازمان ملل نیز بازگشت تحریم‌ها را تایید نکرده است. وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش آماده کمک به فراهم آوردن شرایط برای انجام گفتگوی مستقیم بین آمریکا و ایران است. به گزارش های خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف که در انستیتو دولتی روابط بین الملل مسکو سخن می گفت، اشاره کرد که روسیه تنها در شرایط این اقدام را انجام خواهد داد که آمریکا و ایران به شروع چنین گفتگوهای علاقمند باشند. سخنان وزیر خارجه روسیه در شرایطی ابراز شد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند روز پیش گفت که تهران آماده است به شرط بازگشت آمریکا به برجام با واشنگتن در چارچوب گروه 5+1 مذاکره کند. ایران همراه با آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان توافق هسته‌ای موسوم به برجام را در سال 94 امضا کردند که بر پایه آن تهران برخی از فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کرد و تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی نیز تعلیق شد. آمریکا در اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه امارات متحده عربی را متهم کرد که با عادی‌سازی مناسباتش با اسرائیل به توصیف او به دنیای اسلام، ملل عرب، کشورهای منطقه و فلسطین خیانت کرده است. علی خامنه‌ای در دیدار ویدئویی با مدیران و رؤسای آموزش و پرورش امارات متحده عربی را متهم کرد که به گفته او پای صهیونیست‌ها را به منطقه باز کرد و مسئله فلسطین را به فراموشی سپرد. اسرائیل و امارات متحده عربی بر اساس پیمان ابراهام ضمن عادی‌سازی روابط با افتتاح سفارتخانه موافقت کردند و قرار است مناسبات همه جانبه تجاری، اقتصادی و سیاسی بین دو کشور به زودی برقرار شود. امارات متحده عربی پس از مصر و اردن سومین کشور در جهان عرب است که با اسرائیل رابطه برقرار کرده است. حسن یونسی وکیل برادران افکاری از شرکت کنندگان در اعتراضهای مرداد 97 گفت شاهدی که نوید و وحید افکاری را در حال ارتکاب جرم قتل دیده باشد وجود ندارد و دلایل و شواهد قطعی نیز برای آنکه به دادگاه به آنها استناد کند موجود نیست. وبسایت امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به نقل از آقای یونسی نوشته است که نوید و وحید افکاری در جریان دادگاه و رسیدگی به پروندهشان اعلام کردند که اعترافاتشان تحت فشارهای روانی و جسمی بوده است. آقای یونسی تاکید کرده که هیچ دلیل مستند دیگری غیر از اقرار متهمین وجود ندارد و فیلم مورد ادعای خبرگزاری میزان که متهمین را در حال ارتکاب قتل نشان می‌دهد وجود ندارد. نوید افکاری به اتهام قتل یک کارمند حراست اداره آبفا در شیراز، محاربه و شرکت در اعتراضهای مرداد 97 به دو بار اعدام محکوم شده است. دو برادر وی وحید و حبیب نیز به ترتیب به 54 سال و 27 سال زندان محکوم شدند. به گفته حسن یونسی درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده شده است. و همزمان با افزایش حملات حماس به مناطق مرزی اسرائیل و واکنش نظامی اسرائیل به این حملات روز سه‌شنبه اعلام شد که با میانجیگری قطر و مصر دو طرف برای برقراری آتش‌بس موافقت کردند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
رهبران گروه حماس در غزه روز دوشنبه 10 شهریور از یک توافق آتش‌بس با میانجیگری قطر و همچنین مصر برای پایان دادن به بیش از 3 هفته حملات مرزی با اسرائیل خبر دادند. اسرائیل از 6 ماه اوت، کمتر از یک ماه پیش، تقریباً هر روز نوار غزه را در پاسخ به حملات راکتی و بادکنک‌های آتش‌زای فلسطینیان بمباران کرده است. به گفته منابع اسرائیلی، بمب‌های آتش‌زای نصب شده بر روی بادکنک و بادبادک و راکت‌های فلسطینیان تا کنون 400 فقره آتش سوزی را در مناطق کشاورزی جنوب اسرائیل ایجاد کرده و خسارت‌های زیادی به بار آورده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، بر اساس این توافق حملات آتش‌زایی فلسطینیان متوقف شده و در مقابل اسرائیل نیز تعهد کرد که محاصره 13 ساله غزه را که با محدودیت‌های اقتصادی، دریایی و در حوزه برق و انرژی همراه بوده کاهش دهد. یحیی السنوار رهبر گروه مذاکره کننده فلسطینی اعلام کرد که پس از گفتگو با فرستاده قطر محمد العمادی تفاهمی حاصل شد تا به وسیله آن تشدید اخیر تنش‌ها مهار شود و به گفته وی تجاوزات اسرائیل علیه مردم فلسطینی خاتمه یابد. بنابر این گزارش یک هیئت مصری نیز بین دو طرف رفت و آمدهای زیادی داشته تا بتواند با احیای یک مصالحه غیر رسمی از شدت محاصره 13 ساله غزه بکاهد و در ازای آن آرامش به مرزهای اسرائیل با غزه بازگردد. محمد العمادی که در تل‌آویو با مقام‌های اسرائیلی دیدار داشت گفت که به ویژه به خاطر شیوع ویروس کرونا در منطقه 2 میلیون نفری غزه این تصمیم حماس تصمیمی به موقع است. یکی از مقام‌های حماس به خبرگزاری فرانسه گفت که اکنون حملات علیه اسرائیل به طور کامل متوقف شده و اضافه کرد که مواد سوختی از روز سه‌شنبه به غزه باز خواهد گشت و نیروگاه‌ها نیز از همان روز دوباره آغاز به کار خواهند کرد. اسرائیل به عنوان یکی از اقدامات تنبیهی علیه حملاتی که به خاکش می‌شود، تحویل سوخت به نوار غزه را متوقف کرده و این باعث شده بود که منازل غزه روزانه تنها 4 ساعت برق داشته باشند. اکنون با توافق جدید به گفته یکی از منابع حماس کار بر روی یک خط جدید برق رسانی میتواند آغاز شود و قطر نیز کمک مالی خود را به غزه افزایش خواهد داد، به طوری که مقام های این منطقه بتوانند حقوق کارمندان را بپردازند. کمک های مالی قطر عنصری اساسی در دست یافتن به توافقاتی برای صلح بین مقام های غزه و اسرائیل بوده که روند آن از یک سال پیش آغاز شده و از آن زمان چندین بار احیا شده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، ارسال بادکنک‌های آتش‌زا در هفته‌های اخیر به عنوان تلاشی از سوی حماس برای قوت بخشیدن به موضع خود در مذاکره برای آتش‌بس قلمداد می‌شود.
گزارشی بود از همکارم شاهین بشیری.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مقام های دولت اوکراین میگویند مبلغ غرامت سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران پس از آن محاسبه خواهد شد که ایران تحقیقات فنی و جنایی این سانحه را به نتیجه برساند. اوکراین تاکید کرده خواهان بیشترین غرامت از ایران است. اما در واکنشی تازه سفیر جمهوری اسلامی در کیف میگوید مسئولین اوکراینی باید انتظارات عمومی در مورد میزان غرامت را کنترل کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفیر ایران در اوکراین میگوید تهران هر فرمولی را برای پرداخت غرامت نخواهد پذیرفت. منوچهر مرادی در مصاحبه به خبرگزاری اوکراین فورم تشریح کرد ممکن است فردا کشوری بگوید حد اکثر غرامت را میخواهیم. مبنای این خواست حد اکثری چیست و طبق کدام فرمول باید پرداخت کرد؟ او گفت فرمول ما مشخص است، قواعد بین الملل و کنوانسیون هایی که ایران در آنها عضویت دارد. وی افزود ضمناً ایران تحت تحریم های آمریکا است و در وضعیت اقتصادی غیر معمول به سر می برد. بنابراین از رسانه ها و مسئولین اوکراین و دیگر کشورها می خواهیم انتظارهای عمومی در زمینه پرداخت غرامت را کنترل کنند. گفته های سفیر جمهوری اسلامی در کییف درباره عدم موافقت با غرامت حداکثری از سوی تهران اشاره است به سخنان وزیر خارجه اوکراین که یک ماه پیش گفته بود در تلاشیم بیشترین میزان غرامت را از ایران بگیریم. دمیترو کولیبا 3 ژوئیه 9 مرداد ماه در پی اولین دور مذاکرات با هیئت ایرانی در کییف تاکید کرد اوکراین که به نمایندگی از تمام کشورهای مرتبط با سانحه پرواز 752 با ایران مذاکره میکند از هیچ تلاشی برای گرفتن بیشترین میزان غرامت دریغ نخواهد کرد و به هر بها و با هر مقدار صرف وقت نهایتاً به عدالت خواهد رسید. به گفته منابع رادیو فردا در وزارت خارجه اوکراین طی دور اول مذاکرات هیچ پیشنهادی در رابطه با مبلغ غرامت مبادله نشد. منوچهر مرادی سفیر ایران در اوکراین دوشنبه اعلام کرد موضوع غرامت در دور دوم مذاکرات که تهران پیشنهاد داده 18 الی 20 اکتبر 27 تا 29 مهر ماه برگزار شود مورد بحث قرار خواهد گرفت. یفگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان این کشور در رابطه با مسائل پرواز 752 میگوید تقاضای اوکراین از ایران روشن و تغییر ناپذیر است. غرامت پس از حقیقت.
مهمترین دستاورد دور اول مذاکرات موافقت ایران با بررسی مسائل این پرونده در چارچوب کنوانسیون شیکاگو و مونترال است. در چارچوب این اسناد حقوقی به توافق درباره میزان عادلانه غرامت خواهیم رسید. اما اول از همه حقیقت مهم است. هرگاه دقیقاً بفهمیم چه اتفاقی رخ داده میتوانیم درباره مبلغ غرامت گفتگو کنیم. اسرار نظامی و یا هر توضیح دیگر نباید مانع پیشرفت تحقیقات شفاف باشد. هرگاه متوجه شویم ایران تحقیقات را به نتایج قابل قبولی رسانده و مسئولین این جنایت محاکمه و مجازات شده اند درباره غرامت مذاکره خواهیم کرد و اگر مذاکراتمان به بن‌بست بخورد به راه‌های حقوقی دیگر برای اجرای عدالت متوسل می‌شویم.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. اما ایران تنها پس از 3 روز به این موضوع اذعان کرد. با گذشت بیش از 6 ماه از وقوع این سانحه ایران جعبه سیاه این هواپیما را در اختیار کارشناسان بین المللی قرار داد و یک ماه دیگر طول کشید تا سازمان هواپیمایی کشوری نتایج بازخوانی این اطلاعات را اعلام کند. مطابق گزارش های این سازمان هواپیمای اوکراینی در نتیجه خطای انسانی، اشتباهات در تنظیمات رادار و عدم هماهنگی میان اپراتور سمانه و فرماندهی پدافند هوایی مورد هدف قرار گرفته. اما اوکراین و کانادا میگویند این روایت را نمیپذیرند. دوشنبه منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسلامی در کییف در مصاحبه اعلام کرد تلاش میشود پیش از دور بعدی مذاکرات با اوکراین گزارش نهایی فنی سانحه پرواز 752 آماده شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با پایان گزارش آنا رایسکایا به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان همراه رادیو فردا باشید. همکاران من رأس ساعت 7 به وقت تهران با مجله شامگاهی با شما خواهند بود.